نسخه برداری از آثار به این آسانی نبوده، نه توان مالی این رو داشته سعدی و نه توان به اصطلاح اجرایی این رو داشته. سعدی میاد خودش هم اشاره میکنه که من میام چند بیت شعر رو، چند قصیده رو در مدح یک پادشاهی میگم و این رو توی کتابم میذارم که پادشاه به واسطه یه حفظ نام خودش مابقی کتاب من رو هم حفظ بکنه و این البته بسیار خوشمندانه است.
شرف اندانه است دقیقا. بله، درود بر شما، جذاب. خیلی متشکرم، ممنونم. و از این رهگذر به نظر میسه که حتی مدها هم در آثار سعدی مدهای متفاوت از حتی مدهای پیشینی و پسینی هستن. متشکرم از شما آقای امرایی که در این مورد با ما گفتگو کردید، خیلی روشن صحبت کردید. تندرست باشید قربان.
سلامت باشید،
خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ شما.
گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را، تا زودتر از واقع گویم گله ها را، گله ها را، گله ها را. چون آینه پیش تو نشستم که ببینی بر من اثر سخت‌ترین سخت‌ترین زلزله ها را، زلزله ها را، زلزله ها را.
در اثنای کلام گفتیم که آنچه از جمله نغمه و نوا تقدیمتون میکنیم با کلام سعدی خواهد بود، قطعه ای که با صدای آقای قربانی شنیدید، اما کلامش کلام سعدی نبود. متأ ترانه سرایان امروزین ما هم به تعبیری شاید تحت تأثیر کلام سعدی است، یعنی زیبایی رو با آسانی کلام در هم آمیختن و به لحنی از بیان سهل ممتنع دست یافتن که امیدوارم این قطعه مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه.
و حالا در ادامه ویژه برنامه ذکر جمیل سعدی، خدمات سعدی به زبان فارسی رو در بیان آقای دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول اردیبهشت هر سال روز سعدی نامیده شده. این روز و این تاریخ از خود سعدی گرفته شده. سعدی در گلستان در مصرعی اول اردیبهشت ماه جلالی رو آورده و از اردیبهشت در اشعار دیگه خودش هم یاد کرده. اگر کاخ زبان فارسی رو به یک بنای بزرگ باشکوه تشبیه کنیم، این کاخ چند ستون داره. فردوسی، مولوی را کاخ شعر فارسی رو بگیم، کاخ ادبیات فارسی رو بگیم. فردوسی، مولوی، نظامی، سعدی، حافظ، صائب. سعدی یکی از ستونهای کاخ بلند و باشکوه زبان و ادب فارسی است. البته حافظ هم مقام بالایی داره. روزی هم به نام حافظ داریم، روز فردوسی هم داریم و در این روزها ما هم درباره این بزرگان صحبت میکنیم، هم درباره خود زبان و ادب فارسی. سعدی از جهات مختلف زبان فارسی و ادبیات فارسی خدمت کرده و گنجینه ای از خودش به یادگار گذاشته که مثل شاهنامه فردوسی فنا ناپذیره و مثل یک رودخانه جاری از نسل به نسل دیگر جریان داره و استفاده میکنن فارسی زبانان و غیر فارسی زبان. از جهات مختلف نقش سعدی در زبان ادب فارسی قابل بررسی است. ذوق شاعران، قریحه شاعری، فصاحت، بلاغت، شیرین زبانی، دلنشینی سخن که در واقع در غزل دستی بالای همه دست ها داره، در غزل عاشقانه، در تغزل و در اشعار تعلیمی، اخلاقی مثل دوستان، در قصائد. وقتی انسان تاریخ ادبیات فارسی رو میخواند به سعدی که میرسد میبیند که روان شده زبان فارسی، سلیس شده، شفاف شده، هموار شده، انگار که از یک جاده‌ای که گاهی یک پستی بلندی درش دیده میشده حالا به یک جاده اسفالت شده خیلی صاف و هموار رسیده. یعنی اینطور تفاوت زبان سعدی و پیشینیان یک جهش رو به جلوی رو در زبان فارسی نشون میده. علاوه بر این سعدی با تجربه ارزشمندی که از جهانگردی داشته و آشنایی با انواع معارف اسلامی طراحی کرده یک کتاب جاودانه در زبان فارسی به نام گلستان نوشته که این گلستان به اندازه‌ای خوش اسلوب تألیف شده که از زمان سعدی به بعد، یعنی از سالی که گلستان تألیف شده 656 تا امروز شده کتاب درسی برای هر کس که میخواهد فارسی یاد بگیره، چه در ایران امروز چه در ایران فرهنگی دیروز، در همه آفاقی که در 8 قرن گذشته از زمان سعدی تا امروز میخواستن فارسی یاد بگیرن، فارسی رو با گلستان آغاز میکردن. بعد از که الف با رو یاد میگرفتن گلستان کتابی بوده که میخواندن و گلستان برای نوآموزان فارسی زبان مثل شیر مادر برای کودک بوده. این همطور که کودکی که شیر مادر نخورده باشه به اصطلاح میگویند استخوانهاش پوک میمونه، قوت نمیگیره، کسی هم که گلستان نمیخونده در قدیم این فارسی دون خوبی نمیشده. این گلستان خصوصیاتی داره که توانسته بی‌رقیب باشه در فارسی آموزی و هنوز هم خواندن گلستان واجبه برای کسی که بخواد در زبان فارسی نویسنده بشه یا سخنور بشه. سعدی علاوه بر این جهات زبانی و ادبی از نظر فرهنگی هم سهم بزرگی در گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی داره. هر حکایتی از گلستان متضمن یک حکمتیه، یک پندیه، خصوصا بوستان او که همطور که استاد بزرگوار دکتر غلام حسین یوسفی مرحوم دکتر یوسفی به خوبی توضیح دادن، در بوستان سعدی آرمانگراست و در گلستان بیشتر واقعگرا و واقعبین، اما اون آفاق بلند معنوی و بایدها و نبایدهای زندگانی رو در بوستان بیشتر بیان کرد. گلستان و بوستان یک مدرسه تربیتی بوده که ایرانیان رو هم از لحاظ اخلاق فردی تربیت میکرده هم از لحاظ اجتماعی. فرهنگ ساز بوده، فرهنگ گستر بوده، یک رسانه است آثار سعدی برای انتقال فرهنگ و هر کسی میتواند در آثار سعدی یک چیزی رو موافق ذوق و علاقه خودش پیدا بکنه. کسی سراغ سعدی بره دست خالی برمیگرده. درخشان‌ترین چهره زبان و ادب فارسی است و آثار او در خارج از ایران هم ترجمه شده و در ادبیات تطبیقی جایگاه گسترده‌ای داره که تأثیر سعدی و شاعران نویسندگان اروپایی که این بخش را هم مرحوم دکتر جواد حبیبی عضو پیوسته فرهنگستان زبان ادب فارسی در کتاب‌های خودشون توضیح داد. ان شاء الله ما ایرانی‌ها قدر زبان و ادبیات خودمون رو بدانیم و با بزرگانی مثل سعدی پیوند داشته باشیم و با خواندن اشعار سعدی هم روح و جان خودمون رو جلا ببخشیم، هم به پاسداری از زبان و ادبیات فارسی کمک کنیم.
خمار مستی همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی که هنوز من نبودم که تو در دلم دگران روند و آیند و تو همچنا که هستی، دگران روند و آیند و تو همچنا که هستی.
یک بحث ادبی بود در این که
درباره
شبان و شبان داشتیم صحبت میکردیم که چرا شبان گفته میشه و به هر حال ادامه صحبت ما رو هم شما شنیدید.
من گفتم به خاطر این شبان گفته میشه که ما اشتباه گفتیم تو رسانه و خب مردمان هم به اشتباه میگن. واژه شبان درسته در معنی چوپان یا ناتور دشت.
بله. خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 3558 و پیام های شما شنوندگان عزیز و ارجمند که به برنامه خودتون ارسال کردید. جناب آقای علی جهانی فر ابراز لطف کردن نسبت به برنامه و نسبت به عوامل برنامه، گفتم ممنون از برنامه های زیباتون، خیلی متشکریم از شما. دیگر دوست ما هم خانم پیمانی از خمینی شهر این ابیات رو ارسال کردم: من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی، یا چه کردم که نگه باز به من می نکنی، دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست، تا ندانند حریفان که تو منظور منی.
زیباست.
چقدر این بیت زیباست. دیگران چون بروند از نظر از دل بروند، تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی. بله. آقای هدایت خالقی از بهشهر هم این بیت رو نوشتن: من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست.
آقای شهرام ناظری هم اینو خوندن، خیلی زیباست.
بله.
یه آواز با لحن موسیقی افغانستان هم شنیدیم که شعر سعدی بود و من گفتم چقدر زیباست. بله، در بله. آلبوم بیقرار همون شعر رو آقای شهرام ناظری هم خیلی زیبا خوندن.
بسیار خوب، بریم به سراغ پیامک بعدیمون. دوستی به شماره 919-51-32 هم نوشتن: قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتم، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکل روانتر اون میگه مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خایی.
بله.
خاییدن در معنی جویدن. این کلامتون انقدر شیرین هست که توتی شکر خواه دیگه بازارش میشکند دیگه.
بله. خیلی متشکریم، صدای شما رو بشنویم، باز هم پیامتون رو میخونم.
به نام خدا. یکی از زیباترین غزلهای سعدی شیرازی رو تقدیم میکنم. هر که سودای تو دارد، چه غم از هر که جهانش، نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش. آن پی مهر تو گیرد که نگیرد پی خویشش، وان سر وصل تو دارد که ندارد غم جانش. هر که از یار تحمل نکند یار مگویش، وان که در عشق ملامت نکشد مرد مخانش. نرسد ناله سعدی به کسی در همه عالم که نتصدیق کند که سر دردیست فغانش. گر فلاطون به حکیمی مرض عشق بپوشد، عاقبت پرده برافتد ز سر راز نهانش. سپاسگزارم، محمود خواه هستم از تهران. خدا نگهدار.
با درود و ادب، دانی که دمادم به هر شکل برآیی و نمانی که نمانی. این دم اندیشه مکن این شکل برا، عشق برا بر همه هستی، تا بی خود و مستی بشود حاصل هستی. خدمت خرد عشق به دراز هستی، فرهنگ ایران به زود.
بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، و زیده در شمایل خوب تو بنگریم. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند، چندین ستادن که ما صید لاغریم.
چقدر خوش سلیقه هستن شنوندگانمون، معمولا یا غزل رو کامل خوندن یا اگر هم کامل نخوندن خیلی شاه بیت ها رو واقعا انتخاب کردن و خواندن و دستشون درد نکنه. بله. در یک اثری از دکتر اسلامی ندوشن که انشالله سر سلامت باشند و طول عمر بیشتر هم خداوند بهشون بده، یه نوشته‌ای دارن به اسم ذوق لطیف. ماجرای خاله ایشان هست که با سعدی و آثار سعدی خیلی عجین هستن و اونجا بیان میکنن که نخستین بار خالم من رو با آثار سعدی آشنا کرد. حالا اگه تایید کننده موافق باشن، من چند سطری از این کتاب رو یا الان یا هر زمان که مجال بدن برای دوستان بخونم، خیلی جذاب.
حتما حتما یه فرصتی میگیریم که این بخش رو بخونیم. Oh,
همچنان قرار هست میهمان تازه‌ای داشته باشیم و با ایشان در مورد موضوع تازه‌ای با نشان روشن کلام سعدی گفتگو کنیم. درود میگم به جناب آقای دکتر مسعود حسنی، پژوهشگر بنیاد سعدی. بسیار خوش آمدید به برنامه ما آقای دکتر.
سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و دیسته و همه همکاران عزیزتون و همینطور همه مخاطبان و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. ما توی دنیای حالا مدرن یا در حال گذار به مدرنیته داریم زندگی میکنیم، دنیایی که اقتضائات خاص خودش رو داره، سرعت، فرم مینیمالیستی و همه اینها در واقع شاید مقابل انگاره های جهان شعری سنتی ما باشه. در این فضا که اصلا اقتضائات عجیب و غریب و خاص خودش رو داره، سعدی با اون شکل از کلام چه رهاوردی میتونه برای دنیای معاصر ما داشته باشه قربان؟
بله، بسیار عالی. عرض کنم خدمت شما که خب همونطور که فهمید دنیای جدید، عصر جدید اقتضائات خاص خودش رو داره و در مورد جایگاه سعدی و شخصیت بزرگ فرهنگی و ادبی مثل ایشون در این منظومه باید که جایگاه ایشون چه هست.
بله،
نخست باید ببینیم که سعدی بیش و پیش از اون که یک شخصیت ادبی باشه برای ما یک شخصیت فرهنگی است و من میخوام به خودم جرأت بدم و بگم که بیشتر بزرگترین شخصیت فرهنگی تاریخ ما کسی جز سعدی بزرگ نیست.
درود برشن.
و شاهد عرضم هم این هست که در تمامی هنرها ما ردپای سعدی رو پس از ایشون طی این 780 سال میبینیم، در هنر خوشنویسی، در موسیقی، در حتی کاشیکاری هایی که در مساجد و مقبره ها هستن، اینها در واقع ردپای سعدی و هنر سعدی و نگاه سعدی دیده میشه، همینطور در زمامداری، در اخلاق و در همه این عرصه. و از این منظر اگه بخوایم به سعدی بنگریم، میبینیم که سعدی همچنان میتونه برای ما پیام‌آور بسیاری از معارف انسانی باشه، از اون جهت که یک شخصیت فرهنگی هست و ما هم بیشک یکی از ابعاد اصلی در واقع هویت اجتماعیمون بحث فرهنگی است، قطعا سعدی همچنان میتونه برای ما پیام‌هایی داشته باشه. اما در عصر جدید چه پیامی میتونه داشته باشه که جذابیت داشته باشه برای مخاطب عصر حاضر؟ همونطور که فرمودید عصر جدید عصر در واقع سرعت هست. پیام سعدی، پیام بزرگان مثل سعدی دعوت به آرامش هست. انگار که انسان امروز دیگه نمیخواد اونجور لجام گسیخته در واقع اسیر و مقهور و مبهوت تکنولوژی باشه.
بله.
انسان امروز نیاز داره به این که تأمل کنه و بازگشتی داشته باشه به معارف انسانی و الهی و پیام‌آور و پیامبر بزرگ این در واقع پیام ها کسی جز سعدی بزرگ نیست.
همینطوره. این موضوع بیت مناقشه برانگیز سعدی هم خیلی میتونه مصداق کلام ما باشه که گفت بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ذی یک گوهرند. چقدر کلام مدرن هست، یعنی اینکه از صرف نظر از اینکه چه کسی چطور میاندیشد، همه ما حاصل یک وجود واحد هستیم و میتونه قلبمون برای همدیگه بتپه، فارغ از اندیشه، فارغ از دین، فارغ از هر چیزی که حجاب ایجاد کنه بین ما و مفهومی به اسم مفهوم دیگری که جزء مفاهیم فلسفه معاصره.
بله، کاملا همینطوره. باید ببینیم که این پیام ها در واقع پیام های انسانی هستن، با فطرت کار دارن. یعنی این که میگیم عصر مدرن در برابر سنت، اینها شکل بیشتر، نه اینکه حتما کاملا، بیشتر شکل های ظاهری زیست انسانی رو شامل میشن، هرچند اندیشه و فلسفه پشت اون هست. اما آنچه که این پیام های اخلاقی در قالب هنر به ما میگن، در واقع پیام هایی هستن که با ذات انسان، به ما و به انسان کار دارن. فارغ از اینکه انسان در کجا زیست کنه، در کجا باشه، چه رنگ پوستی داشته باشه، چه نژادی، چه مذهبی، چه دینی و در چه قرنی زندگی کرده باشه، همواره انسان علاقمند هست به آرامش، علاقمند هست به سرنوشت انسان، سعادت انسان و مفاهیم اخلاقی و از این دست مفاهیمی که مستحضر هستید. از این جهته که این جور ابیاتی به نظرم نه تنها مناقشه برانگیز نیستن، بلکه از اون دست اشعاری هستن که اتفاقا اتفاق نظر روی اونها وجود داره.
من مناقشه برانگیز رو از نظر نسخه خطی ها گفتم.
بله،
خب که به هر حال نسخه خطی این هستش که اعضای یکدیگر،
همون بنی آدم اعضای یک پیکرن. به نظر میسه که قرائت درست همون باشه.
من با شما همداستان نیستم از نظر نسخه خطی، ولی ابی نداره آقای دکتر.
خب به حال ذوق و سلیقه مردمان هم در طول تاریخ در چند تا شاعر ما حالا
تغییر کرده، بله
تاثیرگذار بوده. از این به در یه بیت دیگه هم از این هم خدمت این البته پژوهش اساتیدی مثل جناب استاد شفیع طریقی است در مورد بیت معروف بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران سنگ ناله خیزد روز وداع یاران، که در اصل بیت سعدی این بوده که سنگ گریه آید روز وداع یاران، اما طبع مردم در حال سلیقه مردمان در طول تاریخ که علاقمند بودن بشه اینو ارتقا داده به این سر که سنگ ناله خیزد، که یک در واقع شعر رو پایگاه شعر رو بسیار بالاتر بوده به لحاظ عاطفی و تاثیرگذاری اون رو هم بیشتر میکنه.
بسیار
در همون بیت معروف بنی آدم هم ذوق و سلیقه مردم بر اون
بله دقیقا
نبوده باشه
که بگم به هر حال اعضا مال یک پیکر میشن دیگه، نه مال یک دیگه. بسیار خوب. یه نکته دیگه، با توجه به اینکه حالا در بنیاد سعدی هم شما مشغول هستی، من خیلی دوست دارم ببینم که نگاه غیر فارسی زبان هایی که دغدغه آموزش و یادگیری زبان فارسی رو دارن به شعر سعدی در مقایسه با دیگران چطوره. مثلا بیشتر دوستان حافظ بخونن یا سری مثلا به سراغ حافظ میرن یا سعدی یا فردوسی یا دیگران، چی میبینید؟ یعنی ذوق غالبشون چیه؟ یا اصلا طرحی داره یا مثلا متکثر هر کسی هر چی دوست داشت؟
من ترجیح داره شو اون برمیگرده به این سابقه تاریخی حضور زبان فارسی در این کشور. در کشورهای منطقه همسایه خودمون مثل شبه قاره ترکیه عراق و اینا سعدی بسیار شناخته شده است و جالبه ببینید که در هر کدام از این کشورها به سمت یکی از آثار سعدی یک مقدار گرایش بیشتری وجود داره. این
تجربه
من انجام دادم در طول همین دوره‌های دانشجویی مختلفی در این سالیان متمادی داشتیم، دیدیم که مثلا در شبه قاره گرایش به سمت غزلیات سعدی خیلی زیاده، در ترکیه به سمت گلستان سعدی خیلی گرایش بیشتره و مثلا از من در قفقاز شاید مثلا گرایش هم به بوستان بیشتر باشه.
تحلیلش هم میشه کرد؟
بله
میگم تحلیلش هم میشه کرد که چرا فکر می‌کنی؟
تحلیلش برمیگرده به اصل سوابق تاریخی و حکومت‌هایی بله. که بودن و مسائل اجتماعی که بوده و تحولاتی که در واقع این خود این کشورها اثر بودن بودن. اینگاه که در هر دوره مردمان این کشورها ذوق و سلیقه شون به سمت یکی از آثار سعدی تمایل بیشتری داشته و اون باعث شده که تبدیل بشه یکی از مؤلفه‌های فرهنگیشون و این خب این هم باز میگرده به اون هنر بی‌بدیل سعدی که تنوع و کثرتی که در آثارش هست در واقع برای سلایق مختلف میتونه رهاوردهای متفاوتی داشته باشه.
الان یه موقعیتی رو در ذهنم احضار کردم که مثلا شما ممکن هست که برای یک معشوق یک کسی که دوستش میدارید حالا بخواید به زبان انگلیسی مثلا یه شعر شکسپیر بنویسید یا مثلا از براتیگان چیزی بنویسید از اون شعرهای عاشقانه. این که مثلا یک پارسی آموز بخواد یک شعر عاشقانه برای معشوقش بنویسه مثلا یکی از آثار سعدی رو انتخاب کنه، یک موقعیت جذابیه نه؟
بله بله بله. کلاس های درس ما این مواردی ما داشتیم برای اینکه فعالیت در کلاس داشته باشن
خب
این در واقع صحنه سازی هایی رو برایشون داشتیم که بتونن تصویر سازی کنن و در قالب این تصویر سازی بتونن ارتباط برقرار کنن با اون شاعر یا اون نویسنده.
خیلی کلاس جذابی پس باید باشه.
بله بله اتفاقا یک خاطره بگم خدمتتون که ما
حتما
دوستان یا کشمیر مهمان ما بودن و در اینکه اصلا دوره دانشجویی بنده کلاس درس ادبیات کلاسیکشون بابنده بود و اونجا ازشون خواستن که همین کارو بکنن و جالبه شاید بگم 70% اینها باش اشعار سعدی میخواستن ابراز علاقه.
چقدر جالب، چقدر جالب
و خیلی برای من خیلی شورانگیز بود و باعث افتخار که زبان سعدی همچنان زنده و پویا و
و پیک عشق هست حتی قاصد عشق هست. بسیار عالی، خیلی متشکرم که از این تجربه های زیسته خودتون با ما گفتید و خیلی لذت بخش بود. براتون آرزوی تندرستی دارم. از نوشته ذوق لطیف اثر استاد اسلامی ندوشم برای شما گفتم پیش از این گفتگو، قرار هست که در فرصت پیش رو